عرض کنم خدمت عزیزان حاضر در جلسه. استاد عزیز سلام عرض کنم خدمت جناب عالی، خدا قوت. جناب دکتر، قرار بود ما در اول جلسه اگه دوستان سوالی چیز دارن مطرح کنن و جناب عالی پاسخ بدید. اگر دوستان حاضر در کلاس مطلبی دارن،
آقای دکتر قائمی فقط در عقب جلو کردن اسلاید هم باز با مشکل خورده.
خب یک بار دیگه بی زحمت ببندید اسلایدارو.
اسلایدارو ببنده؟
آره آره. نه اسلایدارو ببندید، شما کلا خودت خارج شدید. آقای دکتر
الان صدای منو داری؟ تصویر؟
بله صدای شما هست. بله ببینید، یک بار دیگه باید فایل رو ببندید، دوباره بارگذاری کنید، دوباره پخش کنید.
آها، فایل رو ببندم؟
آره من براتون میبندم.
بله
خب من بستم، شما دوباره
الان دوباره بارگذاری
میکنید. آره در داخل لیست فایل ها.
بله
پلی زدید؟
بله 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 الان داره آپلود میکنه.
نه نیازی به آپلود نبود، چون لیست چیزا بود، چون لیست فایلا بود.
خب دیگه الان باید دیگه الان تموم. خب تو فایل لیست. بله درست، حالا من در خدمتون هستم.
خب عزیزانی که سوال داشتن و دیروز فرصت نشد ما در خدمتشون باشیم، میتونن دستشون رو بالا بگیرن و سوالشون رو مطرح کنن. خیلی خب آقای دکتر، ظاهرا دوستان انشاءالله سوالاتشون رو آخر فرصت در خدمتشون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام العالم به زمانه لا تحتم علیه لوابس. از امام صادق علیه السلام این روایت هستش که میفرمایند اگر کسی آگاه به زمان خودش باشه، آگاه به روزگار خودش باشه، هرگز گمراهی ها به سوی او هجوم نخواهند آورد. خب من جلسه گذشته دیروز یه مفاهیمی رو از بحث امنیت و دفاع رو خدمت رو عرض کردم، بعد امنیت ملی رو گفتم، دفاع ملی رو گفتم. قبل از اینکه به رابطه قدرت و منافع و دفاع و امنیت بپردازم، دو کلید واژه‌ای رو باید امروز با هم بحث کنیم که در حقیقت دفاع و امنیت ما رو این دو کلید واژه و این دو مفهوم معنا می‌بخشه. تا این دو تا رو ندونیم دیگه نمیتونه بگیم امنیت برای چی، برای چه کسی و چگونه، یا دفاع در برابر چی و چگونه. این دو کلید واژه‌ام اول تهدیده و دوم آسیب پذیریه که من امروز ایشالله اینو مطرح میکنم، بعد به روابط اینها خواهم پرداخت. خب اول گزیده ای از فرمایشات حضرت آقا رو خدمتون الان اینجا قرائت میکنم و این خیلی جمله کلیدیه و چیزی هستش که در حقیقت نشون میده که حضرت آقا چه دورنما و دیدگاهی نسبت به تهدیدات دارن. میفهمن ما باید فرض کنیم که همواره دشمن داریم، پس فرض بر دشمن دائمی و انقلاب تهدید می شود. تو زمانی که ما انقلاب اسلامی رو بخواد نظام ما بیدک بکشه و مدعیش باشه تهدید میشه. نمیخواهم بگویم حتما جنگی علیه ما به راه خواهد افتاد. شکل خاصی از تهدید مورد نظرم نیست، اما آنچه که میتوانم در قلبم با آن معتقد باشم این است که تهدید علیه جمهور نظام جمهوری اسلامی که انقلاب را با خود دارد، یه تا زمانی که نظام با انقلاب میخواد خودش رو در حقیقت به تداوم بپردازه و انشالله به اون سلسله مباحثی که از اتاقا از انقلاب اسلامی شروع کردن تا تمدن نوین اسلامی، اگر این نظام بخواد انقلاب با خودش داشته باشه، بدونه که این تهدید همیشه جه این تهدید دائمیه. پس ما تهدیدات دائمیه، چرا تو دشمن دائمی داری؟ فرض بد بکنیم که همیشه دشمن داری. این کلید واژه‌ای هستش که من بحث تهدیدات رو میخوام از اینجا شروع کنم. خب تهدید چیه؟ من اول یک مفهوم حالا لغوی اصطلاحی از تهدید میگم، تعریف خودم از خدمت رو عرض میکنم و تهدیدات متداول در دنیای امروز رو برشماری میکنم. تهدید معادلش در زمان انگلیسی، در زبان انگلیسی تریگر، یه معنی مختلفی هستش که تو زبان فارسی هم میگن ترسانیدن، بیم دادن و بیم عقوبت دادن معنا شده. در لغتنامه وبسته برای تهدید دو تا تعریف ارائه کردن. یکی تهدید و بیان و ابراز قصد آسیب رساندن، یا به قول معروف به صورت نابود یا تنبیه کردن فرد دیگران از روی انتقام یا ارعاب. و در تعریف دوم هم نشون دادن خطر، آسیب، شرارت قریب الوقوع که میتونه یکیش بحث جنگ باشه. پس تهدید قبل از جنگه و یک نوع اصطلاحاً اولتیماتوم، ترسانیدن، و این هستش که اگر مثلا حرف منو گوش نکنی اله میکنم. تهدید اینه، جنسش بالقوه است، امرش بالقوه است، یعنی بالفعل باشه میشه جنگ، میشه دیگه تهدید نیست. من میگم آقا حالا میخوام بزنم تو گوشت، این تهدیده، اگه این کارو نکنی میزنمت، این تهدیده. ولی وقتی که زدم دیگه تهدید نیست، دیگه زدم دیگه. پس تهدید تعریفش اینه. تو آکسفورد هم با تهدید رو میگن دو تا تعریف کردن، یکی قصد ابراز شده برای صدمه یا آسیب رسانی یا دیگر اقدامات خصمانه علیه کسی، اینو این قصدش رو ابراز میکنه میگه. و در تعریف دوم شخص یا چیزی گفته میشه که بتونه خطر یا صدمه رو ایجاد کنه، یعنی بتونه این کارو بکنه، توانایی داشته باشه. جنس تهدید توانایی امرش بالقوه است. در فرهنگ استراتژی هم با تهدید هم اینجوری تعریف شده، قابلیت ها و اقدامات دشمنان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دستیابی موفق تامیز به علایق مقاصد ملی به نحوی که ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور رو به خطر بندازه. یا یعنی تعریف تو فرهنگ راهبردی استراتژی هم اینجوری تعریف کردن. لذا چرا من الان تهدید رو مطرح میکنم؟ چون یکی از مهمترین مفاهیم در معنا کردن امنیت ملی تهدیده. یعنی من زمانی میتونم به امنیت ملی بپردازم که در مقابلش، در برابرش به تهدید پرداخته باشم. چون اگر تهدید باشد شما امنیت رو میفهمید که باید قرار کنید. اگر تهدیدی نباشد که خب که فکر امنیت نیست. اگر شما بیمار نشید فکر سلامتی نیستید. زمانی سلامتی به خطر بیفته با تهدید ویروس و میکروب مواجه هست، مثل همین الان کرونا یه تهدیده. خب پس بنابراین یکی از مفاهیمی که ما میتونیم امنیت ملی رو تعریف کنیم نبود تهدیده. پس ما تهدید رو بشناسیم. تهدید چیه؟ که معانیشو یه مورد گفتم، باز معانی دیگه رو میگم که تعریف خودم هم بگم. در تعریف، در مورد تعریف خیلی تعریف شد. بازم من یه سری از اندیشمندان ایرانی و خارجی رو راجع به تعاریف گفتم. اما عمدتاً در این زمینه رو تهدیدات اشتراک نظره. که خطر یا آسیبی که ارزش‌های حیاتی یک جامعه یا یک واحد سیاسی را مورد هدف قرار بده. و آقای دکتر افتخاری یک کتابی رو گفتم دیروز، امروزم میگم، یک کتابی ازش کافی تهدید نوشته آقای دکتر اصغر افتخاری، همین دافوس دانشگاه امام حسین چاپ کرده. کتابش هم حالا ممکنه 15 سال پیش تألیف شده، 20 سال پیش تألیف شده، ولی مفاهیم ادبیات تهدیدش در این کتاب خیلی باارزشه. آقای دکتر افتخاری تعریف رو اینجوری تعریف میکنه، تهدید رو میگه به تعبیر ساده و روان، تأثیر بازیگر الف بر ارزش‌های بازیگر ب، به نحوی که عدم توانایی بازیگر ب در دفع آن متصدر بشه. یعنی چی؟ یعنی من بازیگر الفم، میخوام تأثیر بذارم رو شمایی که بازیگر ب، شمای بازیگر ب الان توانایی پاسخگویی نداری، یا به نوعی یه نوع ترس در از من در شما وجود داره و اینو شما تهدید تلقی میکنه. من از شما توانمندترم و من دارم شما اثر میذارم، شما نمیتونی دفع کنی. حالا نمیتونی دفع کنی ممکنه احساس بشه، ممکنه چیزای دیگه باشه، بعدا برای رفعش بعد بیا تمهیدات لازم ایجاد کنه در مقابل تهدید پاسخ بده. ولی فعلا من الان ناتوانم، نمیتونم و برای خودم تهدید فرض میکنم و این بازیگر الف برای من میشه تهدید، برای من بازیگر ب. این تعریف خیلی ساده. حالا ما یه بحثی داریم تو ویژگی های تهدید، خیلی مهمه. اگه سوال بکنن آقا تهدید چه ویژگی هایی داره، چجوری شما یه تهدید رو میخوای معنی بکنی به این بحث کلی که به عنوان خصوصیات و ویژگی هاش برشماری کنی. اولی ویژگی این که تهدید چی داره؟ یه عامل داره، عامل معین داره و منشأش قطعا حریف و دشمنه. دقت کنید، اولین ویژگیش فاعله. دشمن عامل داره، کیه؟ از کی داره ما رو تهدید میکنه؟ امریکاست، رژیم اشغالگر قدس، این میشه چی؟ به قول معروف فاعل و عامل. و منشأش هم دشمنه و حریفه، نه خودی. خودی حریف نیست. ما اینجا بحثی داریم، پس یه ویژگیش فاعله. دوم همونجوری که گفتم، تهدید امرش بالقوه و جنسش از قدرت و تواناییه. یعنی من باید زور داشته باشم، قدرت داشته باشم که الان بگم بزنم تو گوشت، واقعا بتونم بزنم. اگه نتونم بزنم که خب فردا دو تا چک می‌خورم، منو می‌ذاری کنار. من زمانی میتونم شما رو تهدید کنم، یک توانایی داشته باشم، دو شما رو بترسونم. میگم میزنم تا اگه این کارو نکنی، یا حمله بهت میکنم اگه این کارو نکنی. یا گزینه نظامی رو میزه، اگر شما تسلیم نشی، اگه شما این کارو رو گوش ندی، اگه فلان نکنی، اله میکنم. این میشه تهدید. پس امرش بالقوه، منشأ چیز، جنسش چی؟ توانایی و قدرت. و ویژگی سوم، عامل معین داره، امرش بالقوه، جنسش تواناییه. کجا؟ نقطه آمادش کجا؟ گرانیگاه هدف تهدید چیه؟ به کجا میخواد بزنه؟ کجا رو نشونه میگیره؟ این تهدید باید بره روی جایی که در حقیقت باید تهدید روش بشینه. تهدید رو چه کسی؟ چه چیزی؟ کجا؟ و این میشه چی؟ ویژگی سومش. پس ویژگی سوم نقطه هدف داره تهدید همواره و نقطه آماج داره. وقتی که مثلا مقام معظم رهبری تو جنگ نرم میگه دشمن جوانانو چیز کرده، مورد تهاجم قرار داده، یا تو بحث جنگ نرم مسئولین نظام رو داره، دستگاه های محاسباتشون رو دشمن داره به هم میریزه از طریق نفوذ جریانی یا نفوذ فردی، خب این بحث چیه؟ این بحث نقطه هدف دیگه، آماج مخاطب داره. پس بنابراین تهدید نقطه آماج و نقطه چی داره؟ معینی داره که اون به اون آماج مطرح. خب مفهوم تهدید رو من از دانشمندان مختلف مطرح کردم، نمیخوام اینا رو همه رو قرائت کنم. حالا اگه باز پاورش هم صلاح دونستید خدمتتون در اختیار بدم، من مانعی نمیدونم. ولی من بیشتر اومدم اون چیزی رو که در حقیقت توی برداشت خودم هستش، این تعاریف رو ازش میگذرم، چون میخوام تو روابط بپردازم، این تعریف خودم رو خدمت رو ارائه میدم. مفهومی که من منتخب از تهدید کردم اینه، یه بحث کلیه، بعدا میشه مصداق داد به این صورت. گفتم مجموع عوامل و شرایطی که در تقابل با یک سازمان، حتی یک خانواده، یک مؤسسه، یک سازمان یا یک نظام سیاسی کشور، که میشه نظام حکومتی یک کشور، امنیت بدی یک کشور، این نظام سیاسی یا اون سیستم و اون سازمانو از حالت تعادل خارج بکنه، چون همه سازمان ها و نظام ها قرار بر ثبات دیگه، نه بر بی ثباتی. اگر این عوامل شرایط بتونه از حالت تعادل خارج بکنه، به نفعی که سه تا کارکرد تهدید داره. اول بقاست، فاتحه، بقای اون سیستم رو به مخاطره بندازه، براندازی، اصلا میخواد نظام رو و اون سازمان رو کنفیکون کنه. این یک کارکرد تهدیده که قایت تهدید براندازی. اما همه یه تهدیدات نمیتون رو بقا چیز بشه، چرا؟ تو خیلی از کشورها، خیلی از نظام ها با ثبات هست. خیلی ما حالا میگیم اول انقلاب یه نهال نوپای چیز بودی، حالا 40 و اندی سال این همه تهدیدات و این همه فشارها، ما حالا یه درخت تنومند شدی، نمیتونم از بقاره ما رو الان نظام جمهوری اسلامی ساقط کنه یا خدای نکرده بقاشو تحت چی قرار بده. میاد تو دومی کار کرده تهدید، یه کاری میکنه که اون سازمان، اون سیستم و اون نظام به اهداف خودش نرسه. همه کشورها اهداف دارن، اهداف آرمانی دارن، اهداف ارز کنم که زمانمندی شدن، چشمنداز دارن، اینا اهدافشون. یکی از کارکردهایی که میتونه نظام از حالت تعادل خارج بکنه نرسیدن به چیه هدفه. یه کاری بکنید که شما به اهدافت برسید. و سومی کارکرد تعدیل که بازم یه لول میاد پایین تر، تأخیر جبران ناپذیری در تحقق اهداف پیش بیاره. ببینیم الان مثلا نیت میکنم که روز مثلا میلاد امام رضا علیه السلام از طریق راه زمینی از ماشین از تهران برم مشهد، در فلان روز در فلان ساعت مثلا من روز میلاد در حرم رضوی باشم، اما تو راه، تو جاده، تو مسیر موانع، مزاحم، مشکلاتی بر من وجود میاد، 3 روز 4 روز 5 روز تو جاده میمونم. ببینید من به مشهد میرسم، به مقصد، به هدفم میرسم، اما اون روزی که میخواستم نرسیدم. حضرت آقا یه تعبیر داره تو فتنه سیاسی 88، خیلی تعبیر زیباییه، میفهمن که فتنه 88 10 سال پیشرفت کشور رو به عقب انداخت، یعنی تاخیر انداخت. ما خیلی از این چیزایی که الان تو اهداف خودمون، تو برنامه های دراز مدت خودمون پیش بینی میکنیم، یکی از کارکردهای تهدید اینه که یه کاری میکنه ما تاخیر و زمان از ما میگیره. 1 ساله ما رو میکنه 5 ساله، 10 ساله ما رو میکنه 20 ساله. دیر میرسیم به هدف، ممکنه برسیم به هدف اما در زمان مختزی خودش نرسیم. پس کارکرد تهدید که میتونه یک نظام، یک سازمان و اون عوامل شرایط بتونه از حالت تعادل خارج بکنه، یا بقا فاتح، یا نرسیدن به هدف، یا تأخیر جبران ناپذیر در تحقق هدف، این ستا میتونه اون عوامل شرایطی رو در بحث تهدید من به عنوان تعریف منتخب مطرح کردم. خب سوال میشه که خب شما این تهدیداتی که اینجوری تعریف میکنی مصداق هم داری؟ بله، من چیز نزدیک 9 تا 10 تا تهدید رو به این صورت برای شما در یک نوشتار پرده نگاری ترسیم کردم. اگه بخوام راجع به این صحبت بکنم چند ساعت طول میکشه. من فقط یه کلیات رو میگم، چون یه بحثی رو به عنوان تهدید شناسی اگر انشالله بنا شد ما مباحثی در خدمتتون باشیم آقای دکتر قائمی پیش بینی کنن، مثلا یه بحثی بزنیم سر تهدیدات و آسیب پذیری و تهدیدات امنیتی و آسیب پذیری های نظام رو روش بحث کنیم. حالا فعلا چون من را دارم رو بحث مبانی و مسائل امنیت و دفاع بحث میکنم، یه کلیاتی الان میگم، بقیه رو ان شاء الله میذاریم تو بحث های تخصصی. هر کدوم از اینا کلی براش مطلب هستش و فرمود شده از آقا، تو همه اینها ما ازش رفرنس و ارجاعی داریم که ان شاء الله در جای خودش اگه قرار بشه توضیح میدیم. خب این تهدیدات تقدم تاخر نداره، این تهدیدات با مختزیات زمان به عنوان یک فرصت از سوی دشمن بر علیه ما استفاده میشه. مثلا تهدید نظامی تو 8 سال دفاع مقدس در زمان اقتضای خودش تهدید نظامی بود، ولی الان ما تهدید نظامی نداریم. اما تهدید نظامی هنوز به عنوان یک مؤلفه برای ما چیه؟ قابل چیز هستش، تمهید، باید آمادگی لازم برش ایجاد کنیم. خب تهدیدات به این موارد تقسیم میشه که تهدیدات سیاسیه که 2 تا تجلی داره. یه تجلیش در داخل که امنیت داخلی ما رو تحت شعار قرار میده، میشه تهدیدات سیاسی داخلی. پیشش هم تو انتخاباته که ما الان تو اکثر انتخابات دیدیم که این جریانات و احزاب و گروه ها و اینا چقدر بحثای سیاسی مطرح میشه، همدیگر رو افشاگری میکنن، بر علیه همدیگه سیانمایی میکنن و کلی از مسائل نظام و تو مسائل داخلی، تو تجزیه سیاسی ما تو داخل به چالش سیاسی میخوریم. یه تهدیدات جلوش هم خارجیه که بهش میگن دیپلماسی، همون تهدیدات خارجیه. چه تهدیدات خارجی تو بعد سیاسی عمدتا توسط وزارت امور خارجه کشورها باید در این تهدیدات با دیپلماسی رسمی بتونن دفع بکنن، رفع بکنن، مهار بکنن و نذارن این تهدیدات در حقیقت چیزها بشه بر علیه اون کشور رقم بخوره. تهدید دوم تهدید اقتصادیه که از فشارها و محدودیت اقتصادی شروع میشه کرد و تا تحریم اقتصادی که دیگه تمام درهای چیز رو میبندن، واردات و صادرات رو میبندن و اون کشور مورد چیز قرار میدن، تهدید اقتصادی روا میشه. ما الان تو مباحث خودمون تو تهدید سیاسی برجام با تهدید سیاسی شروع شد، عملی با تحریم اقتصادی چی شد؟ تجلی پیدا کرد. تقریبا الان تصور بر دشمنی هست که ما از طریق تهدید اقتصادی مثلا نظام ما در چیز ایجاد بشه، اون اهداف خودشون میرسن. تهدید سوم تهدید فرهنگیه. ببینید هر کدوم از تهدیدات یک کشور از پا در میاره ها، حالا ما بریم خدا رو شکر میکنیم همه اینها بر سر ما اومد، همه رو با تدبیر و درایت از آقا و مقاومت مردم و هوشیاری آدمای مبارز و مجاهد ما تقریبا خیلی رفع شد و الان هم هنوز هم اینا هست. یه تهدید اقتصادی کشوری مثل شیلی رو در زمان آلنده با اعتصاب کامیندارا براندازی میکنه، آلنده رو ساقط میکنه. تهدید فرهنگی به سمت اسپانیای امروزه که صد و چندی سال کشوری بود اندلس مذهبی بود، اسلام بود، الان 3% مسلمان تو اسپانیا وجود نداره. در جد این اسپانیا همشون مسلمان بودن. عمدتا جنگ فرهنگی یا تهدید فرهنگی میره رو باورها و اعتقادات و ایدئولوژی و اصطلاحا اون چیزهای دینی فرد، و این میشه تهدیدات فرهنگی. حالا یه بحث فرهنگ اون کشور هم هستش با آداب و رسوب اینا هم میپردازه، ولی عمدتا جنس تهدیدات فرهنگی رو مسائل دینی و اعتقادی تو کشور ما رقم میخوره. تهدید چهارم تهدید نظامیه که خب دیگه تو نیروهای مسلح وظیفه‌شون و رسالتشون و مأموریتشون دفع تهدیدات نظامی که از اقدامات ایزایی شروع میشه مثل ترور و انفجار و اینجور مسائل تا جنگ سرزمینی که ما گفتم 8 سال دفاع مقدس هم کشیدیم و کشیدیم و الحمدلله با پیروزی از اون جنگ بیرون اومدیم. تهدید پنجم تهدید رسانه، زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم عمدتا رادیو تلویزیون مطبوعات رشد کرد، توسعه پیدا کرد تو کشورها، این رسانه ها اومدن در حقیقت توسعه پیدا کردن. این تهدیدات رسانه‌ای در قالب عملیات روانی مورد نظر دشمن قرار گرفت و 4 خبرگزاری بین‌المللی الان دارن این تهدیدات رسانه‌ای رو هم تولید میکنن و هم تغذیه میکنن. 2 تا 6 امریکایی‌ها به نام خبرگزاری آسوشیتد پرس و یونایتد پرس، یکیش دست فرانسوی از فرانس پرس و یکم دست انگلیسی از رویترز. این 4 تا خبرگزاری هست، نه رادیو نه تلویزیون نه مطبوعات هست. اینها مثل بازار کالا خبرهای دنیا رو 95% اخبار دنیا رو اینا تولید میکنن، اینا کسب میکنن و اینا منتشر میکنن، که بسا خیلی از خبرهایی که ما الان تو صدا و سیما اونجایی پخش میکنیم از اونها گرفتیم. اونها در حقیقت دارن اراده بکنن از کا کو میسازن، کو کا میسازن. و خیلی از بحثایی که ما الان ممکنه ببینیم اون افشای جنایات اسرائیل بر علیه فلسطینیا ممکنه تو آفریقا یه دیگه نشون بدن، برعکس نشون بدن. اینجوری نیستش که حالا تو هر کشور اون چیزی که تو رسانه داره ارائه میشه همه یه جور ارائه بکنه. اونا دیگه تو بحث عملیات روانی خیلی کار میکنن. تهدید بعدی تهدیدات اجتماعیه. تهدیدات اجتماعی عمدتا جنسش میره تو مسائل عمومی و اجتماعی جامعه، مثلا مباحث مثل مواد مخدر، اعتیاد، مثل مسائل مشکلات معضلات اجتماعی مثل طلاق، مثل حاشیه نشینی، مثل مسائلی که حالا تو مفاصل اداری اجتماعی اخلاقی اینا مطرح میشه، عمدتا توی این مسائل اجتماعی مطرح میشه. تهدیدات اجتماعی عمدتا با جان و مال و عرض و آبروی مردم سر و کار داره. این تهدیدات رو شاید یکی از رسالات و مأموریت های سردار عزیز و نیرو انتظامی همینه، با این تهدیدات اجتماعی مقابله کنه، پیشگیری کنه و مقابله کنه. تهدید بعدی تهدید محیط زیست یا زیست محیطیه. تهدید زیست محیطی خب یه بحثش بلایای طبیعیه مثل سیل، زلزله، طوفان، این چیزا. یه سرش هم ممکنه دستاز بشر باشه. الان بحث کرونا 2 تا نظریه هست. یه نظریه هستش که ممکنه یه بلای طبیعی باشه مثل وبا، مثل آنفولانزا اینا. یه بحث اینا دستاز بشری که شاید مثلا امریکایی‌ها در ووهان چین یا در جای دیگه اینو تست کردن، آزمایش کردن، مثلا این میکروب و این ویروس رو توسعه دادن و اپیدمی شده، یا خود خودشون هم وبالشون هم گرفته شده. پس این زیست محیطی عمدتاً میره رو مسائل محیط زیست و این تهدیدات هم جدیه و به قول معروف هنوز هم خیلی دغدغه کشورها تو تهدیدات به معنی تهدیدات جهانی مطرح میشه. تهدید بعدی تهدید سایبریه که خب متاسفانه شاید بیشترین حجم تهدیدات ما و آثاری که ما رو داریم میبینیم و همین بحث فضای مجازی. حضرت آقای تعبیر داره میگه اگه من رهبر نبودم میرفتم تو کار مدیریت فضای مجازی. اینقدر حضرت آقا تو بحث مسائل مجازی حساس، حتی خودشون میگن الان فضای مجازی هم فضای حقیقیه. اما واقعا الان از بچه 5 ساله 3 ساله تا پیرمرد الان دستگاه همراه دستش رو با همه شبکه‌هایی که الان شبکه‌های اجتماعی توی جایی مختلف هست، مثل تلگرام، واتساپ، نمیدونم اینستاگرام، همه چیزا که تویتر، اینا همه الان ما تو بحثای سایبری الان داریم، حملاتی که سایبری میشه برای ما. یه زمان هم سوخت ما رو یادتون چند وقت پیش زدن، کارتای سوخت همه از کار افتاد، این همه بحث سایبریه که توی قضیه هم وقتی فناوری اطلاعات روش پیدا کرد الان فضا، حالا نسل‌های بعدی هم که بعدا مطرح میشه تو اینترنت اشیا، اینترنت نسل‌های بعدی شما ببینید تو سایبر ما چقدر تهدیدات باهاش مواجه هستیم. تهدید بعدی تهدیدات نوینه، تهدیدات نوین با بعضی جاش عمل شده، مثل تهدیدات شیمیایی تو حلبچه عراقی انجام داده، تهدیدات میکروبی که الان گفتم ممکنه همین بحث کرونا تهدید میکروبی باشه، یا تهدیدات هسته‌ای که خب امریکایی‌ها در هیروشیما و ناگازاکی این دو تهدید هسته‌ای رو عملی کردن. یعنی اول تهدید کردن به ژاپن یا می‌زنید و بعد زدن. و این در واقع هنوزم توی کشورهای دارنده سلاح نگران همین تهدیدات هسته‌ای هستن نسبت به کشورهایی که اگه بخواد دستاوری پیدا کنن یا بهش دسترسی دارن. کره شمالی فعلا با همین تهدیدات هسته‌ای داره حرفش به کرسی میشونه و گهگاهی تستی رو یه آزمایش رو انجام میده. و تهدید آخر که شاید یه تهدید میگن یک نبرد بی صدا، یک بعدن صداش در میاد، تهدید جاسوسی و اطلاعاتیه که مظهرش نفوذ و جاسوسیه و بعضی از کشورها از این به واسطه نفوذ حتی این کشورشون براندازی شده. اینجا چیزایی هستش که ما الان داریم نفوذ در ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری نظام. این سراتان آقا فرمودن سال 93 در دیدار با فرماندهان سپاه، آقا فرمود که من نگران نفوذ در ارکان تصمیم سازی، اونایی که کارهای مشاوره و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و چیزا انجام میشه، میشه تصمیم سازی و تصمیم گیری اونایی که تصمیم میگیرن. ارکان، ارکان که میگه یعنی قوا، اینا در واقع چه نفوذ ممکنه بشه که ما از نفوذم تا دلتون میخواد سابقه ضربه خوردن هم دارید، چه ستار سال اول انقلاب نفوذ کشمیری در نخست وزیری که دو عزیز ما رو یه نفوذ کلاهی در ازو جمهوری شهید بهشتی رو 72 یارشو گرفت و نفوذایی که الان ما داشتیم و هنوز ادامه داره. اینا در حقیقت میشه انواع تهدیدات متداول در دنیای امروز. اما بحث آسیب‌پذیری رو میگم که دیگه الان بریم رو بحث روان. آسیب‌پذیری چیه؟ آسیب‌پذیری فرقش با تهدید اینه که در تهدید منشأش حریف و دشمنه، اما آسیب‌پذیری منشأش خودی، نقطه ضعف خودی، حوزه خودی که در اثر هر نوع اقدام که دشمن انجام میده یا کاربرد هر وسیله‌ای شدیداً متأثر میشه و باعث کاهش قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و در نتیجه عدم تحقق اهداف یک سازمان یا یک نظام سیاسی کشوری رو در بر می‌گیره که نقطه ضعف ما میشه فرصت دشمن، که همون فرصت دشمن میشه تهدیدات علیه ما. این دیاگرامی که من براتون کشیدم یه قاعده است، حالا ممکنه استثنا باشه ولی یه قاعده کلیه. میگن آسیب‌پذیری بستر تهدیده. من یه مثال بزنم، مثال خیلی ساده. سرما الان تهدیده تو زمستون. شما لباس زیر و اصطلاحا زیر پیراهن میپوشید میری تو خیابون. خب خودت پوشیدی، ربطی به سرما نداره. نقطه ضعف تو این بود که لباس گرم نپوشید. رفتی بیرون سرما خوردی. سرما اومد تو رو خورد. شب سرما خورده. دودش به چشم چی رفت؟ پس تو شما به عنوانی که این آسیبو که خودتو حفظ نکردی بدن تو، رفتی بیرون سرما تو رو خورد، بعد چی شد؟ دودش رفت تو چشم خودت. کی تب کرد؟ خودت. چی مریض شد؟ چی ناتوان شد؟ قوه ایمنی بدنش اومد پایی؟ خود شمایی که این نقطه ضعف رو نشون دادی، خود لباس گرم میپوشیدی و سرما نمیخوردی. پس بنابراین آسیب پذیری میتونه بستر تهدید باشه و بستر تهدید که شد باز باعث میشه آسیب به همون آسیب پذیرنده وارد کنه و خودمون میگن از ما، از ماست که بر ما. فقط دشمن به اون یک فرصت تو وسط این کار میاد، چی میشه؟ کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا میاد چیکار میکنه؟ اون ضربه رو به شما میزنه. من یه خاطره بگم، تو همین قضایه 14 اسفند سال 63 خودم توفیق داشتم که تو نماز جمعه شرکت کرده بودم. خب من قشنگ یادم، تو هم از مسیر خیابان طالقانی که بخوردیم وارد مسجد دانشگاه بشید، دیگه بازرسی بدنی همین جوری بود، دیگه طرف حال نداشت، یه دست میذاشت میگه برو. خب پس حفاظت فیزیکی مصطلای تهران که دانشگاه تهران که محل برگزاری نماز جمعه بود، دشمن فهمید که چه به چی نیست کنی الکی بازرسی میکنه، یه دست میزنن که به قول من کمره دیگه ببرن. خب دشمن اومد از این فرصت استفاده کرد، اومد یه قالیچه رو با 4 فوتی با قالیچه رفت تو زمین کمر پن کرد. بعد خب بعضی از نمازگذارا چون جا ندارن خب وقتی بهشون تعرض میشه بفهم بشینی، اون 12 نفری که شهید شدن 8 تاشون فقط تو همون قالیچه بودن نشسته بودن. اون نفر بمبگذار به هوای تجدید وضوع از چیز پومیشه میره بیرون، اونا میشینن جاش. خب انفجار که رخ میده چی میشه؟ من قصه نداری مغز یه که این شهدا، من بالای چیز بودم در حقیقت تو زمین چمن نبودم، بالای چی میگه پله میخورد تو خیابونه دانشگاه، این مغز که شهیدم تو او سر منم افتاد. یعنی این حالت مثلا چیز اینجوری برای خود من پیش اومد، این خاطر یادم نیست. بعد خدا در شما چیز نشه. هفته بعد دیگه شما ببین توی نماز جمعه میخواستی بری تو فیا خالدون تو رو میگشتن، دیگه اصلا خسته میشدی که اصلا بری تو، نه به اون شوری شوری نه به بینمکی، یا نه به اون بینمکی نه به این شوری شوری. ما الان مشکل ما اینه که خیلی از مشکلات ما آسیب پذیری های ما، مسائل اقتصادی ما همش به دشمن نمیچرخه، خیلی از ضعف مدیریت ما، ضعف هدر دادن قابلیت ها و ظرفیت های ما، استفاده بهینه نمی کنیم از اینا و این خودش میشه آسیب پذیری. که پس بنابراین نتیجه کلی اینه که برادرها خواهرها، آسیب پذیری منشأش خودیه، تهدید منشأش دشمن و بیرونیه که در حوزه خودی وارد میشه. اگر کسی سوالی داره بپرسه. دیگه الان وارد بحث حتی ویژگی ها آسیب هم بگم. آسیب هم مثل تهدید 3 تا ویژگی داره. اول منشأش حوزه خودیه، تهدید منشأش حوزه حریف بود، آسیب پذیری ماهیتا به قابلیت و استعداد برمیگرده. من خودم قابلیت و استعداد خودم رو تحلیل میدم، ازش استفاده نمی کنم یا ناتوانم نمیتونم ازش استفاده کنم، عیب منه. و یکی هم که آسیب پذیری جنسش هم ضعف هم نقصه. ضعف از عیب، نقص هم ممکنه من آقا مثلا اگه به دست ندارم خب دیگه نمیتونم چیزی رو بلند کنم دیگه، نقصه. ما یه نقصان داریم و یه ضعف داریم که تو بحث آسیب پذیری ما بهش میپردازیم.
خب میتونم سوال کنم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم، آرزومند قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان هستم. در اسلایدی که شما 10 نوع تهدیدات رو احصا فرمودید، از تهدید سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تا تهدیدات مربوط به
اطلاعاتی،
یک 10 نوع در واقع اینجا باربرداری شده. خدمت استاد محترم میخواستم یه مطلبی رو عرض کنم. یک سری تهدیدات هم به نظر میرسه که با توجه به شرایط متغیر روز به وجود اومده، اون هم با موضوعیت و محوریت دانش، دانش‌های پیشرو یا پیشرفته کاربردی و دانش‌های در واقع که آینده رو رقم میزنه رو به نوعی با اونا ما رو تهدید میکنن. تعاملات دانشگاهی رو از ما محروم میکنن. بعضی از ابزارها
ببینید
خدمت شما موشکی
اینا که میره تو تهدیدات نوبی. ببینید ما یه تهدیداتی داره میگه تهدیدات علم و فناوری، حرف شما اینه
مثل متالورژی نشه.
بله، مثلا الان یه نکته از اتاق تمروز مسئله فرار مغزا، الان دارن جوانان ما رو جذب میکنن میفرستن خارج از کشور. این تهدیده، تهدید علمه، تهدید به قول مسائل
دسته باید زیاد شه استاد.
حالا
یه دسته جدید
قبوله. من اینا رو بیشتر بردم رو تهدیدات سایبری، رو فناوری اطلاعات، یه سر بردم تو تهدیدات فرهنگی. تو تهدیدات فرهنگی جنسش آموزش و علم و اینا. البته میشه ببین اینا همه چیزای قراردادی دیگه، من به شما هم قبول میکنم، میتونم بگم 11 تهدید تهدید علم و فناوریه، حق با شماست. اما من نمیدونم.
ممنون.
خب اگر اجازه میدید من دیگه رابطه رو شروع کنم و بحثم رو از اینجا شروع کنم که حالا شما بحث امنیت و دفاع رو گفتید، این رابطه قدرت با امنیت چیه؟ قدرت خب معنیش هم باز برای شما مجبورم من تو کلیواژه‌ها یه تعریفی بگم برای درک مشترک متقابل و بعد رابطه رو بگم. خب قدرت در فرهنگ عربی دیگه تو اصل قدره، ماده قدره است، به معنی ظرفیت واقعی و حد نهایی کامل هر چیز. این میشه قدرت. قدر بعضی از ارباب لغت قدرت رو با توجه به رابطه آن مقدره معنا کردن. از جمله قدرت خداوند بر آفرینندگانش به این معناست که ظرفیت و حد نهایی خودخواسته و اراده کرده است به آنها میدهد. یعنی خود خدا ید الله فوق ایدیه، قدرت مطلقه. خود خدا هم میتونه این قدرت رو به بندگان خودش عطا بکنه. قدرت هرگاه در توصیف انسان به کار میره به معنی حالتی است که با آن انسان به انجام کاری موفق میشه، ولی اگر به عنوان وصفی برای خدا به کار بره به این معناست که او از انجام هیچ کاری عاجز نیست. یعنی خدا از همه چی مبرا، ولی انسان عاجزه، تو بعضی جاها ضعف داره. مهمترین واژگان مترادف قدرت در زبان عربی بهش میگن سلطه، اقتدار. از آقای تعبیر از حدیث امام علی علیه السلام در علم و سلطان، میگه علم قدرت داره، علم سلطانه. و اون نکته که عزیزمون گفت تعبیرات علم و فناوری هست، بله ممکن رو همین هم دشمن تهدید کنه، ما رو از سلطانی بخواد بندازه. ما الان توی مسائل خب غربی ها مدعی هم که ما توی اقتدار علمی الان ما حرف اول رو میزنیم. یه تعبیر هم از آقا داشت که ما با غربی ها 200 سال عقبیم. اصلا یه زمانی میگه ایران تو قرن 4 و 5 خودش مرجع علمی بود، دیگران رجوع میکردن. خب اکثر دانشمندان معروف ما مثل زکریای رازی، ابن خلدون، فارابی، اینا همه تو زمان قرن 4 و 5 بودن. ولی خب الان غربی ها جلو، که بعدن از آقا میگه راه میان بر، راه نارفته، جنبش نرم افزاری، ما نمیتونیم الان حرکت لاک پشتی به غربی ها برسیم، باید راه میان بر بریم. که حالا تو بحث نهضت نرم افزاری از آقا خیلی نکاتی داره که شاید آقایی مطالعه کنن، خیلی میتونن به اون مباحث علم و فناوری برسن. پس قدرت میتونه در زبان عربی به اون سلطه و اقتدار بشه، و در زبان فارسی هم الان ما تو علوم سیاسی هم الان از بحث قدرت خیلی استفاده میکنیم. یه مفهومی که تو علوم سیاسی اون اراده مطرح میشه، اراده سیاسی هر کشور، یعنی قدرت سیاسی اون کشور رو میتونه در بر بگیره. خب رابطه قدرت با امنیت، حالا باز تو فرهنگ فارسی قدرت هست، توانستن و توانایی داشتن و معنی مصدری اونه که توانایی اسم مصدره، و این میتونه مترادف با کلمه استطاعت و به معنی قوه‌ای که واجد به شرایط تاثیرگذاری باشد به کار میره. و این میتونه در حقیقت چی بشه؟ در فرهنگ سیاسی غرب پاور، اتوریتی، اینا همه به عنوان معادل کلمه قدرت به کار میبره که همون معنای استعداد و توانایی انجام کاره. خب ما اینکه چی میخوایم بگیم؟ میخوام بگیم که بین قدرت و امنیت یک نوع رابطه دائمی و منطقی است. قشنگ توجه کنید که بعدا میگن این رابطه دوستوی است. در سنن دیدگاه گذشته و عادت در این بوده که امنیت مملکت رو معادل و مساوی با قدرت و امنیت نظامی میدونستن. یعنی همین کاربرد زور و قدرت نظامی رو میگفتن یعنی چی؟ یعنی امنیت. و با قدرت امنیت رو تعریف میکردن، و اعمال قدرت نظامی یعنی توسل به جنگ به جهت حفظ امنیت و کسب منافع ملی، که در روابط بین الملل از بدو تاریخ سازمان ها و سیستم های کشوری این چیز سنتی حاکم بوده. ولی این به این معنی نیست که امنیت فقط از طریق اسلحه، تکنولوژی جنگی و دکترین های نظامی به دست بیاره، بلکه امروزه میگن جنگ و توسل به قدرت نظامی آخری راهده. میگن اول سیاست، اگر نرسیده دیگه آخر با جنگ، با قدرت زور ما باید به اهدافمون برسیم. پس قدرت و معادل امنیت میگیره. حالا بعد کم کم قدرت میاد رابطه پیدا میکنه با امنیت ملی. اونم چی میشه؟ قدرت میشه پایه سیاست امنیت ملی. دقت کن، من رابطه رو میگم. شما الان ببینید یه میز قوتش به این چهارپایه است. شما اگه بخوای این میز رو محکم داشته باشی چهارپایه میخوای. این پایه ها قدرته. امنیت ملی ما قدرت پایشه، و ما از طریق عوامل قدرت میتونیم به امنیت برسیم. یعنی یه چیزی داریم، یه قدرتی داریم، این قدرت رو به رخ میکشیم، امنیت خودمون رو با این قدرت چیکار میکنیم؟ تامین میکنیم. پس به این معنی که حفظ امنیت از طریق افزایش قدرت ممکن میگردن. ببین الان چند سال از اتاقات داره میگه بریم قدیش، تو همه مؤلفه ها میگه قدیش، ما فقط نظامی نمیگه. حالا نظامی رو که خود از اتاقا الحمدلله فرماندهی کل نیروهای مسلح دستشونه، خودشون داره مدبرانه و حکیمانه و با اقتدار داره قدرت نظامی رو اداره و هدایت میکنن و نیروهای مسلم الحق سنگ تمام گذاشتن. اما حضرت آقا قوی رو فقط به این نمیدونه، میگه باید تو سیاسی هم ما قوی بشیم، تو اقتصاد هم باید قوی بشیم. وقتی که استحکام ساخت درونی قدرت رو آقا مطرح میکنه، ببین ساخت درونی قدرت، میگه اقتصاد ما هم باید اقتصاد درون ما باشه، سیاست ما هم باید سیاست بر پایه این چیز بومی و دینی و قدرت سیاسی خودمون باشه، به دیگر رو نباید تکیه کنیم. این میشه چی؟ این میشه در حقیقت میشه گفت عوامل قدرت ملی، ابزارهای تأمین امنیت ملی هست. اون بحثی که اوبردر اومد کرد توی بحث فرایندها، الان قدرت ملی رو یک ابزار امنیت ملی میدونن و ما میگم بریم قدرتمون رو ببریم بالا تا امنیتمون بره بالا. و اینا گفتم به هر میزان که قدرت بره بالا، امنیت هم میره بالا، به هر میزان که قدرت بیاد پایین، امنیت هم میاد پایین. یه اصل پذیرفته شده است، همه کشورها قبول دارن. البته در وایدای سیاسی و تو روابط بین الملل میان دو نوع بهره برداری از عوامل قدرت میکنن. یکی میگن ما قدرت رو میایم برای بهره برداری در جهت توسعه و پیشرفت کشور میکنیم، خودمون رو قوی میکنیم که تو ابعاد توسعه و پیشرفت بتونیم ازش استفاده کنیم و این به قول معروف کشور رو به چیزهای خودش برسونه، به اصطلاح رفاه و معیشت و اینای مردم رو تأمین بکنه. دومی کارکردشون میگن ما بهره برداری میکنیم در راستای تأمین امنیت، اگه دشمن میخواد به ما حمله کنه با عده و عده نظامی، من در کنارش اینجا قدرت نظامی دارم، پاس ما میستم، مقابله میکنم، نمیذارم، دفاع میکنم، من امنیت رو با قدرت تأمین میکنم. حالا دقت کنید، باز اینجا میاد یه بحث دیگه مطرح میشه، من فکرشم کشیدم. امروزه حفظ امنیت ملی هر واحد سیاسی از راه افزایش قدرت ملی و ایجاد توازن در عوامل تشکیل دهنده آن میسر بوده و افزایش یکی از این عوامل اگر متناسب با افزایش عوامل دیگر نباشه، میتواند موجب ایجاد تهدید برای امنیت ملی بشه. ما اگه تو قدرت اقتصادی بلنجیم، سریع تهدید اقتصادی بر ما مستولی میشه. خب ما یه زمانی عجیب وابستگی داشتیم، عجیب تو واردات خیلی چیزامونو میگفتیم آقا چرا گندم خودمون چیز کنیم، داریم از خارج میاریم، شکر از خارج میاریم، نمیدونم بنزین از خارج میاریم، ما بچه خودمون تولید بنزین کنیم، اصلا نمیصرفه. دیدید الان تو قضیه برجام و تحریم چی شد؟ که الان دیگه خودمون اگه اون موقع به خودکفایی های چیزی رسیده بودیم، الان لنگ نبودیم، الحمدلله حالا خیلی ما الان بنزین خودکفا شده، اصلا که چند سال پیش نبودیم. پس بنابراین هر مؤلفه قدرت ضعف داشته باشه، تهدید رو اون میشه. چرا؟ چون ضعف قدرت اقتصادی یعنی آسیب پذیری، قبلا به شما گفتم، و آسیب پذیری هم بستر تهدید میشه، دشمن دقیقا اونو نشانه میده و میره رو اون مؤلفه که شما ضعف دارید، میاد امنیت شما رو به خاطر به مخاطره میندازه. پس بنابراین میشه گفت دقت کنید، تعامل دو سویه بین مفهوم قدرت و امنیت برقراره. قدرت بیشتر باعث دستیابی به امنیت بالاتر و استقرار امنیت میشه و زمینه بست قدرت هم بیشتر میشه. و هرچند در بررسی رابطه تعاملی باید نسبیت هم در نظر بگیر، بس مطلق من نمی کنم، چون گفتم هم امنیت نسبیه، هم دفاع نسبیه و هم قدرت نسبیه، مطلق که خدا. ولی رابطه رو دقت کنید، تعامل این دوتا رو، امنیت و قدرت، با هم معنی پیدا میشه. گفتم قدرت پایه میشه، اون ستون محکم امنیت ملی ما رو او تأمین میکنه، او در حقیقت هستش که به امنیت معنا میبخشه، که ما امنیت ملیمون به قوت این پایه داره تأمین میشه و باید ادامه پیدا بکنه. یه رابطه. رابطه دوم که خب من دیگه بحثای قدرت رو بذارم کنار، میرم تو بحث منافع. رابطه منافع ملی با امنیت ملی چیه؟ تو ادبیات سیاسی روابط بین الملل منافع رو میگن دارای مفهوم پیچیده و تعریف گوناگونی و شاید بتوان آن را به معنی هدفهای اولیه و همیشگی کشور دونست. حالا بعضی‌ها میگن هدفهای حیاتی، ثانویه، بحث جلات و مسائل منافع ملی مطرح میشه. ولی بعضی ها میان هدف ها رو به ارزش های چهارگانه زیر اطلاق میکنن. خود امنیت ملی رو میگن منافع ملیه، رفاه اقتصادی رو میگن جزء منافع ملی میگن، حفظ و ازدیاد قدرت کشور در ایجاد ارتباط با کشورهای دیگر منافع ملی مونه، پرستیژ و شخصیت هم یکی از بحث‌های چیه منافع ملی مونه. حالا تو ادبیات سیاسی داره ایشا بحث میشه. حالا ما میگیم چیه؟ میگیم آیا آزگودم که خب یه نویسنده معروفی هستش، محقق سیاست خارجی، منافع ملی رو اینجوری تعریف میکنه، میگه اموری که ارزش آنها صرفا مبتنی بر منفعت با فایده است که برای ملت داره این فایده و جزء منافع ملی محسوب میشن. به عقیده او عناصر و مصادیق خارجی منافع ملی پدیده‌ها و ارزش‌های زیرن. آیا آزگود میگه، میگه حفظ سرزمین، حفظ استقلال حاکمیت، حفظ نهادهای سیاسی، حفظ شخصیت پرستیژ، تقویت قدرت ملی، کارایی در اداره امور خارجی. لذا منافع ملی به این مفهوم مترادف با امنیت ملی شده. الان تو ادبیات سیاسی ها و روابط بین الملل منافع ملی رو معادل امنیت ملی میدونن. امنیت ملی رو بیشتر میگن میان تو کاربرد نیروهای سیاسی و اطلاعاتی امنیتی مطرح میکنن، ولی امور خارجی ها و سیاست سیاسیون عمدتا منافع ملی رو از اسم امنیت زیاد استفاده نمیکنن، میگن همون منافع عمومی. و صیانت ذات کشور در روابط بین الملل، در روابط بین الملل میگن منافع ملی، که امنیت ملی و صیانت ذات به جای یکدیگر استعمال میشن و مقصود از هر سه کسب و حفظ ارزش ها و هدف های سینا دارن چیکار میکنن، باید بهش برسن و اونو تعمیل بکنن. حالا رابطه چیه؟ حتی منافع ملی هم من دو تا تعریف کردم که حالا یکی ارزش ها، هدف های بنیادین و پایدار. این خودتون میدونید، برید مطالعه کنید. بعضی منافع ملی رو به میزان اهمیت، اولویت، پایداری موضوع تقسیم میکنن، مثل منافع حیاتی، حساس، مهم، پایدار، متغیر، مشترک، خاص، اقتصادی، اجتماعی. همه اینا رو در حقیقت تو منافع میاد در نظر میگه. اما من خب رابطه رو بگم. رابطه منافع با امنیت چیه؟ آقای بوزان یک کتابی داره به نام چهره متغیر امنیت ملی. ایشون معتقده که امنیت ملی چهره ای از منافع ملیه. چهره یعنی یک روخه، یک تصویره، تجسمه. من چهره منافع ملی هم. منافع ملی عبارت از مجموعه عناصر عینی، مادی و ذهنی، معنوی، که عوامل مؤثر در منافع ملی هم شامل هم عناصر مادی هم هم عناصر معنوی. مثلا عناصر مادی چی هست؟ موقعیت جغرافی، ژئوپلیتیک، امکانات اقتصادی، منابع طبیعی، جمعیت، رشد اقتصادی. بعد عوامل معنوی هم مثل بلوغ اجتماعی، فرهنگی، خصوصیات ملی، مهارت دیپلماتیک، حتی مواقع مدیریت، اخلاق، همه اینها رو میگه. اینا چیکار میکنن؟ که در جوامع گوناگون نقش رهبری در شکل بخشیدن به منافع عمومی رو در واقع تشکیل میدن. در تو هر کشوری این نقش متغیره و متفاوته. همه کشورها منافع ملیشون بر اساس خواسته های خودشونه، که عوامل مادیشون چی میدونن و عوامل ذهنیشون چی فرض میکنن. لذا ما میتونیم بگیم در جوامعی که روابط اجتماعی جنبه نهادی و عقلگرا یافته، منافع ملی برای این جامعه تبیین شده و براش در واقع چیکار کردن؟ راهکار و راهبر تعیین کردن. در واقع امنیت میشه گفت در زمره اهداف منافع و ارزش‌های اصولی و پایدار جامعه تلقی میشن و لذا الان منافع ملی رو مترادف با امنیت ملی میدونن و میگن امنیت ملی یا به تعبیری منافع ملی مجموع شرایط و امکانات پویایی که تحقق نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تدارو در واقع همه رو در بر میگیره و بالاخره جایگاهش در صحنه بین‌المللی مشخص میشه، که در حقیقت امنیت همون منافع هستش. اون چیزی که الان رابطه رو این دوتا رو به صورت مترادف هم میبینن. و اگر منافع ملی رو مجموعه منافع و اهدافی که دولت‌ها در پی کسب آن هستن بدونید، حفظ راست از این دستاورد منافع ملی رو بر اساس به عهده امنیت ملی میدونید، که امنیت ملی مسئول حفظ حراست منافع ملی رو بر عهده داره. یه سپره، یه امنیته که باید تأمین کنه تا منافع ملی در یه کشور اصطلاحا چی بشه؟ تأمین بشه منفعت یا اون فایدهایی که اون کشور بعد ببره. که لذا اگه قبلا من گفتم تو برداشت امنیت ملی به فرایندهای مثل حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان و دین و مردم، بقا ادامه سیستم، حفظ ارتقای منافع حیاتی کشور، فقدان تهدید جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور، اینها جز زمره مسائلی هستش که بین امنیت و منافع رو چیکار میکنه؟ تعریف یکسان میکنه ازش. و آخرین بحث ما رابطه دفاع و امنیت. خب دفاع چیه؟ قبلا توضیح دادم. دفاع رو تو جلسه گذشته توضیح دادم. الان میخوام اینو شما بگم رابطه دفاع و امنیت چیه. قدرت پایه بود. منافع ملی مترادف بود. اینجا میگن دفاع ضامنه. دفاع ملی تضمین کننده امنیت. من برای امنیت ملی خودم یک ضمانت میخوام. یه وثیقه میخوام. او باید منو حمایت کنه. امروزه دفاع ملی تضمین کننده امنیت ملیه و یک عامل بازدارنده در حفظ بقای نظام. و ما تو مسائل دفاع با یه اصلی به نام بازدارندگی سر کار داریم که بازدارندگی اینه دشمن جرأت به حمله و تجاوز بر علیه من نکنه، چون امنیت ملی من اون چیزی که قایت امنیت ملی رو میتونه خیلی تحت شغال بده بحث نظامیه دیگه، یعنی حمله کنم سرزمین رو بگیرم دیگه، کشور چیزی خودش نخواهد باقی نخواهد بود. پس من دفاع رو به عنوان ضامن امنیت پیش بینی میکنم. قدرتمند شدن نیروهای مسلح رو میذارم برای امنیت ملی. از آقا یه تعبیر داره خیلی زیبا، از آقا میگن نیروهای مسلح دژ امنیت ملی کشوره. بازم تکرار کنم، نیروهای مسلح دژ یعنی چی؟ اون چیز محکم، اون سپر محکم، اون چی میگن حافظ، یه چیزی که در حقیقت دری که محکم شما بسازید. دژ به معنی چیز محکم. اینو اگه شما این دژ رو بخوای چی بکنی، بگی امنیت ملی توسط چی پاسداری میشه، حراست میشه و ضامن امنیت ملی میشه، میشه دفاع. دفاع تضمین کننده امنیت ملی. پس دفاع ملی در تأمین و تداوم امنیت ملی کشور موثره. و مهمترین مؤلفه قدرت ملی الان امروزه دفاع نظامیه. هنوزم که هنوز دفاع نظامی. ببینید من میدونم یه زمانی تو موج اول بحث نظامی رو مطرح کردم، موج دوم بحث اقتصاد رو مطرح کردم، موج سوم اولین تافلر اومد دانایی و حسب علم و فناوری مطرح کرد. همه اینها درست، اما وقتی که بخوان یه کشور رو در حقیقت به مخاطره جدی بندازن با کاربست نیروهای مسلح میتونن. ببین امریکایی و من عراق گرفتن، افغانستان رو تصرف کردن، این با ادعای نظامی بود. بله ممکنه ما تو تعدیات نرمم بعدا یک سرزمین رو دشمن با تعدیات فرهنگی با جنگ نت تسخیر بکنه بدون خون و خون ریزی، اما وقتی که میاد تو بحث‌های ادبیات قدرت مطرح میشه، قدرت ملی هنوز رو دفاع نظامی شدن کار میکنه. همه کشورها نیروهای مسلح برای خودشون ترتیب کردن، نیروهای مسلح خودشون رو حمایت میکنن، بخشی از بودجه های ملی خودشون و بودجه های کشور رو صرف حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح خودشون میدن، به خاطر اینکه همیشه ضامن و تضمین کننده امنیت ملیه. من دیگه بیش از این مصدق اوقات نمیشم، یه ساعت بحثم تموم شد. بحث نظری ها و مکاتب امنیتی رو ایشالا میذارم تو اون بحث فردا که به ارکان و مبانی خود امنیت خواهی پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و من دیگه منتظر سوالات عزیزان هستم که ایشالا در خدمتشون خواهم بود. آقای دوتا قائمی ما در خدمتتون هست، صدا منو دارید؟ الو آقای قائمی، الو برادر صدای منو دارن؟ قطع شده. آقای دکتر قایمی؟
بله آقای تو، بله بله.
بعد بحثم تموم شد، منتظر پاسخ به سوالات هستم. بعد
بله، جناب آقای دکتر ابراهیمی.
بله، در خدمتشون هست. بفرمایید.
خب جناب آقای عبدی خواه.
سلام.
سلام علیکم.
صدای من هست آقای دکتر؟
بله بله بفرمایید. بله
سلام علیکم، ارادتمندم آقای دکتر. تا آخر واقعا استفاده کردیم، خیلی خیلی ممنون. واقعا موضوعاتی که فرمودید بسیار عالی و بسیار واقعا تاثیرگذار بود بر خود بنده که حالا توی این موضوع کار کردم یکم. آقای دکتر، آقای دکتر من می‌خواستم سوالی بپرسم. حالا احتمالا آخر جلسه گفتید هفته آینده توی مباحث تحقیقات نفت صحبت
می‌کنیم.
ما الان در نظام دفاعیمون چون که خود حضرت آقا خلاصه فرمانده یک کله دارن بسیار قوی هستیم، اصلا حرفی درش نیست. ولی آقای دکتر ما نمیتونیم خلاصه چشمامون رو ببندیم روی فقر فرهنگی، فقر اجتماعی، فقر اقتصادی مخصوصا، و مثل موذیانه داره واقعا اون تار و پود اعتماد ملی رو از بین میبره. مخصوصا آقای دکتر این خبرهایی که در خصوص اختلاف مسئولین داره میاد و باید تعارف نداشته باشیم آقای دکتر، وقتی دارن آقا تشکی بازرگانی فلان فرزند مسئول گرفتن، آقای دکتر شما نمیدونی در کف جامعه چه اتفاقی میفته و چند پای ما اعتماد ملی رو از دست میدید. اینا رو باید چی کار کنیم آقای دکتر؟ باور حالا این جلسه تقریبا خصوصی هست و بحث امنیت و دفاع هست. ما واقعا ایرانی دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم. من به عنوان یک استاد دانشگاه موندم چی جواب بدم به دانشجوها که دارن سوال میکنن؟ آقا اعتماد ملی ما داره از بین میره آقای دکتر. هر چقدر حضرت آقا ما ببینیم در بحث نظامی دفاع داریم و دفاع داریم قوی میشیم، و بازم خیلی من یادم سال 88 حضرت آقا در خصوص بحث تهدیدات فرهنگی و اجتماعی صحبت میکردن، ولی هیچ کس گوش نمیده، فقط منافع اقتصادی بعضی از مسئولین میان. آقای دکتر یا بعض بحث انتخاب بعضی از این وزرا الان داغون کرده جامعه را. آقای دکتر نمیتونیم ما پاسخ دانشجویی که آقای دکتر دیگه نمیشه سر دانشجو رو کلا گذاشت، شما خودتون رو اشتباه هستید، واقعا ما نمیتونیم جواب بدیم. چی بگیم؟ بگیم آقا این آقا که اومده شده وزیر بر اساس پلکانی در اون وزارتخونه اومده یا نه اصلا هیچ ارتباطی با این وزارتخونه نداره، سه تا وزارتخونه تجمیع شده میرن دست یه نفری که اصلا آقای دکتر مجلس هم الان به قول خود مجلس انقلابی هست نمیدونه یقش رو بگیره دیگه. من خبر دارم که یه اتفاقاتی دارن توی جامعه را میندازن که این مثلا استیدا صورت نگیره. آقای دکتر اینا رو چیکار کنیم؟ ببخشید.
ببینید من یه نکته کلی بگم. بحث اولم هم گفتم ما تفکیک بین آسیب پذیری و تهدید رو بکنیم. اینا که از سالی فرمودید تو زمره مسائل آسیب پذیری های ما تو درون کشور باید حل بشه. حالا حلش چیه؟ خب ما ساختار نظاممون، مدیریت نظاممون، گزینش مدیرانمون، همون نکاتی که شما مطرح کردید، فهم و درک و شعور خود مسئولین عالی ما، مسئولین میانی ما، مسائل امنیت رو بفهمن، درک بکنن، اسرار مملکت رو حفظ کنند، خودشون در حقیقت در معرض چیز دشمن قرار ندن که مردم بی اعتماد بشن. وقتی من میرم کلی چیزای زندگی خودم رو آنچنانی می کنم، خب طرف یه چیزی داده اناسال و کل دین مولکه، مردم در حقیقت دارن الگو رو از مسئولین ما می گیرن. خب ما اینا رو باید بیان چی کار کنیم؟ اینا رو باید بیاییم توی این بحث آقا هم خیلی توی مسائل صحبت کردن، توی دیدار با کارگزارا دقت کنید. من الان تو خیلی رو ادبیات فرمایشات آقا خدا توفیق داده کار کردم. حضرت آقا اصلا تو اولین بحثی که با کارگزاران میکنه مسائل اخلاقی، مسائل مثلا همین چند وقتی با کارگزاران دو تا آفت رو گفت دیگه، یکی بحث غرور که چیز هستش که شما باید حواستون جمع باشه، یکی هم بحث عرض کنم دو تا مقوله رو آقا گفتی که غرور یکی هم عرض کنم بزرگ شما. الله اکبر.
تجملات؟
نه نه تجملات نه، یکی بحث غرور. این دوتا رو گفت آفت مسئولین نظامه که بعد به دالش برسن که بعدا میگه بعد تقوا پیشه کنی. یکی هم همین بحث چیز عرض کنم الله اکبر غرور یکی هم حالا یادم بیاد من بهتون میگم که این دوتا رو آفت، یعنی حضرت آقا کلی آسیب پذیرهای مسئولین داره بهشون میگه. حالا دقت کنی نقطه تجویزش چیه. من اینو میخوام بگم عزیزان قشنگ گوش بدن ها. حضرت آقا دو مؤلفه قدرت رو که تهدیدات رو خیلی بیشتر معطوف شده در دنیای امروزی که تهدیدات اقتصادی که در ایران فرنگی آقا یه نسخه داد
آقا میگن نمایی خود نمایی
دقت بکنید اینا رو آقا فرمودن. این بحثی که الان من دارم میگم حضرت آقا برای رفع برورت به تهدیدات و آسیب‌پذیری اقتصادی و فرهنگی میدونی چی تجویز کردن؟ تجویز نیروهای مسلح رو کردن، نظام قرارگاهی. گفت اقتصاد ما باید قرارگاهی اداره بشه، نه با مدیریت دولتی بوروکراتیک و عرض کنم مشارکتی و خواهش و تمنا و قهر میکنه وزیر. آقا برای که وزیر رو دمشو ببینم بیا بشه تو جلسه ما دو تا امتیاز به تو میدیم. غلطه آقا. من یادمه در رئیس جمهور وقت آقای روحانی گفت آقای روحانی من میدونه قرارگاه چی میگم، خود قبلا فرموده قرارگاه پدافند بودی. فرموده قرارگاه یعنی چی؟ ما تو نظامی ها قرارگاه مدیریتش مدیریت آمرانه است. فرمانده بسی که میگه همه باید بگه چش، باید برن اجرا بکن. فرمانده تا آخر باید بره پیگیری کنه کار به انجام برسه با رودرواسی و خواهش و تمنا و ناز. و ما توی قانون مجازات نیروهای مسلح تمرد حکمه، در جنگ اصلا حکمه چیز داره، مجازات شدید داره، فرار از جبهه یا به قول معروف عدم اطاعت پذیری یا دستور فرماندهی. خب آقا یکی همین بحث اقتصادی رو گفت شما با قرارگاهی اداره بشه. خب اگه قرارگاهی بشه شما دیگه اینجا دیگه کسی که فرمانده قرارگاه میشه، بله قبلش جلسه میذارن. من خواستم یادم تو دفاع مقدس خب سردار رضایی سردار شهید سیاد شیرازی اینا خواهر دوش و فرمانده ارتش سپاه اون زمان بودن. خب قبلش تو طرح عملیاتی بزن و به گفتگو و جر و جدل و اینا، ولی وقتی قرار اجرا بشه دستور یعنی طرح تبدیل به دستور بشه دیگه کسی من نمیتونم بگم نه، دیگه من وزیر نمیتونم بگم نه من منافعم اینه. تو کی هستی وقتی به تو میگن این اونجا باید بگی چش؟ اگر یه مدیری خلاف میکنه همونجا باید بیرونش کرد. فرمانده از آمرانه همونجا دستور اخراج فرد میده. خب برو. یکی اقتصاد آقا مطرح کرد قرارگاه اقتصادی، یکم تو فرهنگ و قرارگاه فرهنگ. اول به شورای عالی اجلاس فرهنگی آقا خیلی درد عجیبی داره رو بحثای فرهنگ، گفت فرهنگی هم باید قرارگاهی اداره بشه. اول به شورای عالی اجلاس فرهنگی گفت، بعد به ائمه جمعه گفت. کار به جایی رسوندن که نه تنها قرارگاه فرهنگی تشکیل نشود، حضرت آقا مجبور شد. مجبور که نه، یعنی دیگه خود آقا فرمودن به همه نیروهای ولایی و انقلابی، آقا فرمودن آتش به اختیار، خودتون برید تو فرهنگ هر کاری میخواییم بکنید انجام بدید، آتش به اختیار، فقط این چیزها رو رعایت کنید، برید تو صحنه با دشمن بجنگید. اصلا جهاد یعنی تلاش و کوشش در برابر دشمن. این نکته که شما عزیزمون میگید، ما مشکل آسیب داریم که در درون خودمون نه اقتصاد و نه فرهنگ و قرارگاهی اداره نمی کنید. اینا فقط برای برون رفتن از تهدیدات و نه که نسخه قرارگاه رو آقا بگه سالیان سال بشه. الان ما الان فشار تهدیدات اقتصادی فرنگی ما مضاعفه و چاره ای نداریم که مملکت قرارگاهی اداره کنیم. هنوزم تو دولت جدیدم به نظر من ما قرارگاه اقتصادی تشکیل ندادیم. همین چند روز پیش شنیدید دیگه معاون اقتصادی رئیس جمهور از شورای راهبری اقتصادی خارج شد. خب یعنی چی؟ خب من برای چی معاون اقتصادی گذاشتی که خودم اصلا سهمی تو شورای اقتصاد نداشته باشم؟ خب بود و نبود اون فرد دیگه توی ریاست جمهوری به چه درد می‌خوره؟ این همه آسیبه، اینا ربطی به دشمن نداره، اینا چیزایی هست که ما تو مدیریت خودم میتونیم حل کنیم. ان شاءالله خدا توفیق بده. من با اعتقادی که به دولت جدید دارم و اعتقاد دارم که این عزیزان دارن زندگیشون رو گذاشتن برای این نظام، قطعا ان شاءالله درست بشه. فقط گفتم اینجا بعد به نظر من همه خط راه خودشون رو مبتنی بر اندیشه دیدگاهی از آقا بکن. به خدا اگر بکنن، اگر حرف آقا رو گوش بدن، آنچه که حضرت آقا مطرح کرده عمل بکنن، به والله من قسم میخورم ما آسیبمون به حداقل خواهد رسید و هر چی که آسیب به حداقل برسه تهدیدم کرد.
بله متشکر. جناب آقای میثم،
اصلا منم دیگه طولانی صحبت نکنم.
آره.
جناب آقای
شیبانی در خدمت هستم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و قبولی طاعات عبادات. استاد عظمت، من یه سوال خدمتتون داشتم. حضرت عالی واژه ملی رو با یک سری رویکردهای حالا دفاع، رویکرد امنیت ترکیب کردید و خودش یک سرفصل خیلی بزرگ ایجاد شد.
بله ترکیبیه، درست.
این واژه ملی یه نگاه به درون و داخل داره در واقع، اما ما الان یه چیزی رو که من دوست داشتم در موردش صحبت کنی، سوال کردم از خدمتتون توی صفحه نوشتاری، بحث این تهدیدهای قومیتی و این شکافهای دینی بود که الان دارن ایجاد میکنن، حتی مباحث مربوط به اهل تفنن و تشیع و بحثهای جمعیتیشون و از طرف این مباحثی که اخیراً در بحث افاقنه وجود داره. این خودش یه تهدید درونی هست که واژه ملی رو قبل از این که با کلمه امنیت و قبل از این که با کلمه دفاع بخواد ترکیب بشه تحت شعاع قرار میده. در این خصوص اگر مطلبی هست خواهش می‌کنم بفرمایید.
تا فردا شما صبر می‌کنید ان شاءالله زنده باشم. من وقتی که وارد بحث انواع و ارکان امنیت ملی بشم، امنیت ملی خودش سطوح داره، از سطح امنیت فردی شروع میشه، امنیت محلی، امنیت میاد تا امنیت ملی. امنیت ملی اصلا اون چی میگن؟ اون پله. بعد به امنیت منطقه، امنیت بین المللی. این امنیت ملی که من مطرح کردم هم به مادون به داخل میپردازه و هم به امنیت خارجی. من انشالله اونجا به میپردازم. لذا الان من وقتی که امنیت ملی رو به عنوان یک تکیه، به عنوان یک بسته کلی مطرح کردم، به عنوان امنیت ملی، نه من، تو تمام ادبیات امنیتی امنیت ملی رو مطرح میکنن، بعد تو طبقه بندی و سطح بندی و اقسامش میان امنیت ملی رو تقسیم میکنن. مثلا میگن داخلی و خارجی، تو داخلی میگن محلی، استانی، شهری، قومی. اینا من ان شاء الله فردا توضیح میدم.
سلام استاد عزیز.
سلام علیکم رحمت الله.
خسته نباشید، ایامتون به کام، تاعتون قبول. عرض به حضورتون، توی قسمت سخن دوست قبلیمون که بحث در واقع اقتصاد و اختلاف اینا مطرح کردن، مشکل به نظر من در خود حاکمیته. شما ببین در دهه 60، مجاهدین خلق یا منافقین فعلی در واقع بحران شدن. علتی که تونستیم ظرف یکی دو سال قل و قمشون کنیم، جمعشون کنیم، این بود که امثال آیت الله محمدی جیلانی پسر خودش رو اعدام میکرد. متاسفانه مشکل آقایون الان اینه، پسر دزدی میکنه، شریف از گیت یا فرودگاه امام خمینی ردش میکنه، میره کانادا. با سخن و نصیحت حل نمیشین عزیز دلا. این که تقوا پیشه کنید، پاک دامن باشید، اینا سخنان پیشگیریه، کار درمان میخواد. من الان میام میشینم میگم آقا شما اگر سرفه کردی اکسپکتران بخور، اما وقتی که سرفه کرد خون بالا آورد، یه اکسپکتران کار حل نمیکنه، باید بدنش اتاق عمل انفاکتوس جراحیش کنن. ما در نظام قانونگذاری و تقنینیمون یکی دو سال گذشته اومدیم قانون بازنشستگان رو گذاشتیم و گفتیم آقایون باید بازنشسته بشن. چرا 250 نفر از طرف رهبری مجوز گرفتن که دوباره به کار برگردن؟ نمونهش آقای دکتر کرباسی وزیر اقتصاد آقای روحانی استیزا شد. وقتی استیزا شد و رأی اعتماد نیاورد شد رئیس شرکت ملی نفت ایران. چرا؟ این چراها رو مردم میبینن، اینا که نمیشه این ماله بکشی. آقا حرفای قشنگ میزنه اما دیگران اجرا نمیکنن. این تناقضه و این تناقضات دیگه نمیشه تو این شرایط فعلی با این حجم شدید فضاهای مجازی ماله کشید. هی که نمیتونیم بگیم فضای مجازی دروغه، از صد تا خبرش دوتش راسته. همون دوتا برای انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ننگه. وقتی ننگه باید هم مثل توفاله پرتش کنیم بیرون. چرا پرت نمی کنیم بیرون؟ چرا وقتی اینا که پرونده دار میشن، مشکل دار میشن، همشون دوباره بر میگردن؟ چرا این قدرت بین 200 نفر حلقه 200 نفر داره میگرده؟ چرا امثال شما امثال دکتر قائمی بالاتر نمیرن؟ چرا همه ماها سقف پرواز اون محدوده؟ چرا اجازه نداریم از سقف پرواز بالاتر بریم؟
حالا یه جواب بدم من اینو به شما بگم آیه، تموم شد بحثتون؟
من حالا شما بفرمایید.
این آیه بیانی، آیه بیانی دقت کنید، این مسائل صفر و صد نیست.
آیه رنجبری،
آیه رنجبری، این مسائل آیه رنجبری، ببینید این مسائلی که میگی مطلق نیست. ما تو خیلی جاها برخورد داشتیم، به شدت هم برخورد کردن، خیلی هارم مجازات کردن، خیلی هارم نکردن. ما صفر و صدی نگیم. ما توی گفتم آسیب پذیرای خودمون فرض و نشیب داشتیم. دولت ها بر اساس خواستگاه‌های سیاسی خودشون حمایت از جناح‌های خودشون می‌کرد. طبیعی بود. طرف وقتی که رئیس‌جمهور می‌شد از فرماندار و دهدار شهر عوض می‌کرد. این چیه؟ این به خاطر اینکه ما توی حکمرانی، دقت کنی بحث ما حکمرانیه. ما تو حکمرانی متاسفانه تجربه عملی و بومی مبتنی بر دین هنوز آدمای ما بر این قضیه ساخته نشدن. ما الان حکمرانان ما تربیت نشدن. بابا من
آقای دکتر بعد از 43 سال این حرف زدن، این جور حرف زدن، این جملات توهین خودمونه، این توهین به سربالاست. این 40 سال نتونستیم منابع انسانی متناسب با انقلاب اون تولید کنیم.
خواهی میتونستی میتونستی؟
خواهی فصل بودن ما رو میرسونه. اینو نباید بگیم دشمن رو بشنبه دشمن میزنه.
من یه نصر شما بگم. ببینی نه این نیست. ما یه تجارت داریم.
آخه اجازه نفس به دیگران نمیدیم.
این غلطه. چرا نمیدیم؟ اما این همه جوان ها اومده الان دارن تو آقا، شما فرموش شده حضرت آقا رو دنبال نمی کنی. ما تو تمام این چیزایی که
آقا من دنبال میکنم، من بر اساس مشیعی شده من اعتراض میکنم.
من سوالم اینه، من سوالم توی چهل سال ما هیچ بیشتف نکردیم
آقای دوستو، مغالطه نکنید. ما بحثمون سر تحقیق نظامی عراق و امریکا نیست. ما بحثمون سر این بود که امنیت اقتصادی و امنیت قضایی ما توی کشور نداریم.
چرا
منافقین خلق از بین رفتن؟ چون همه ما در نابودی صادق بودیم، صادق بودیم، اما دزدی توی این مملکت از بین نمیره. چرا خاوری باید با 300 میلیون دلار از این کشور خارج شه؟ باید سرش با اره برید، سرش با اره مثل بختیار برید.
آقای دکتر
رنجبری، ما نباید یه تعدادی که الان دارن مدیران ما اختلاس میکنن پایستابی، این همه مدیران جهادی نظام بذاریم که جونشون رو دادن برای این نظام. ما این همه شهدایی داریم که این نظام کار کردن. ما یه تجربه گرانسنگی داریم که خیلی الان دارن مدیر جهادی دارن کار میکنن. مثل که اصلا ما خیال میکنم ها چهار تا خاوری رو میبینیم همه رو تعمیم میدیم به این غلطه. ما اگه خاوری بود خب میگرفتیم اعدامش می‌کردیم. خب فرار کرد از خاطر کشور، شما میتونه برید استردادش کنی. چطور ریگی رو آوردی؟ چطور اون یکی فلان رو آوردی؟ اینا رو بتونی میاری باشون هم برخورد میکنیم. مگه نیروی دستگاه اطلاعات امنیت ما خوابه؟ اینا دارن کار میکنن. ببینید من بحثم اینه که برادر عزیز، اگر ما یک سویه ببینیم و صفر و صد ببینیم، همه رو شما میگی دوز میشن، همه مدیران میگی ناکارآمد میشن. نخیر، ما در عین این همه مشکلات و چالش ها و آسیب هایی که داشتیم توی 40 اندی سال، حضرت آقا یه بار لیست کرد پیشرفت هایی که ما تو کشور داشتیم از زمان قبل از انقلاب تا الان. چقدر ما شهرها، روستاها و مجموعه ما پیشرفت پیدا کردن. 90 اندی سال، 95 نمیدونم 95 درصد روستای ما الان گاز دارن، برق دارن، آب دارن. اینا همه جزء پیشرفت های ما. چرا اینا رو نگید؟ حالا این همه دشمنان ما دارن قدارا بستن، دارن نظام ما رو میخوان. ما خودمون داخل همه خودمون رو ضعف بدونیم. آقا اینو قبول نداره. آقا هنوز تو بیانیه گام دوم امید به جوونا بسته. تو بیانیه گام دوم جوونا باید بیان جای ما رو بگیرن. با آقای باید قبول کنن. یه دبت بیرن. این نسل باید این پوچندازی بکنه این انقلاب. ولی اینجا من بحث این چیز دیگه است. ببینید ما حتی دیر افتادی به مدرسه حکمرانی. چند سال را افتاد. ما یه مرکز آموزش مدیریت دولتی داشتیم که خیابان نجات اللهی اصلا خونسا بود. بابا مدیران باید تربیت بشن. مدیران آینده از الان باید تربیت بشن. تو بعضی از کشورها افرادی رو میارن توی مدرسه های حکمرانیشون تربیت میکنه، 10 سال دیگه وزیرش میکنن. نه همین الان با رانت و با نمیدونم تبلیغات و با جنای سیاسی منو بکنن نماینده مجلس، منو بکنن وزیر. غلطه. ما باید نماینده مجلس تولید پرورش بدیم. از 100 تا 10 تاشو شایسته تریشو رو ببریم برن تو مجلس. ده تا وزیر کشاورزی رو تربیت کنید و اونی که شایسته تره بره وزیر کشاورزی بشه. اینا چیزایی هست که ببینید هنوز دیر نشده. ما هنوز اعتقاد داریم با رهبری دایان حضرت آقا خیلی چیزا داره حل میشه. خب از اونورم داریم، لذا اگه ما بخوایم صفر و صد ببینیم خودمون رو بیشتر اذیت میکنیم و ناامید میشیم. بدترین چیز هم ناامیدیه توی کشور و حضرت آقا هم گفته خطر بزرگ یأس و ناامیدیه و این آقا توی کارگزاران گفت بس ناامیدی. اینو باید حلش کن و من معتقدم حرف شما رو هم قبول میکنم، نه مطلق، حرف خودم هم قبول نمیکنم نه مطلق. تو همه اینجا ما یک رنج داریم، یه اصطلاح چی میگن، معایب و نواقص، و از اونم خیلی محاسن داریم. خیلی کشف تو خیلی جاها الحمدلله کار کرده تو نانو بیو. ما تو علم الان سرآمدی جز ردیف 17 همه دنیای من شوخیه. تو بحثای حتی نظامی شما الان میدونیم ما قدرت برتری منطقه هم زدیم بالا. خب اینا رو چه نمیگی؟ این در کنار اون بدن جامش بفهم.
متشکرم جناب آقای بیانی.
سلام عرض میکنم
آقای بیانی، لطفا خلاصه که دوست دارم به نوبت بقیه عزیزان برسه.
خواهش میکنم. صدای بنده؟
بله.
سلام مجدد دارم خدمتتون. ممنون از تدریس بسیار عالیتون. بین امنیت ملی و امنیت جمعی یا گروهی ما چه نقاط انفصال و چه نقاط اتصالی داریم؟ چون بعضی مواقع در واقع عبارت امنیت
آها فردا صاحب میکنی چش فردا بیگم فردا بحث صاحب میکنی چش
متشکرم. آقای نوید الهی در خدمت ایم. آقای الهی خب جناب آقای شریفی در خدمت جناب هست.
خاموشه بلنگوش، بلنگوتون رو باید روشن کنید.
آقای شریفی بلنگوتون روشن کنید لطفا صحبت کنید. آقا نوید هم اینطور. خب آقای نوید خان نوشته که نمیتونم وصل بشم. آقای شریفی چطور؟ خیلی خب. آقای سایر عزیزان اگه سوالی دارن در خدمتشون هستیم. جناب آقای روزبهانی
سلام. آقای دکتر خسته نباشید.
سلام خسته نباشید. بفرمایید.
شما بین صحبتاتون فرمودین که کره شمالی با تهدید هسته‌ای سال‌هاست که تونسته حرف خودش رو به کرسی بنشونه. من می‌خواستم ببینم اول اینکه منظور از حرف خودش رو به کرسی بنشونه یعنی چی و آیا این
کرسی نه به معنی که چیز بکنه، یعنی الان با این قدرت هسته‌ای داره در مقابل امریکا و کره جنوبی را ایستادگی میکنه و اونا الان از ترس به کار بردن سلاح اتمی با کره دارن چی میکنن؟ سازگاری میکنن، یعنی یه مقدار کوتا میان.
آخه چه سازگاری؟ مثلا بدترین تحریم ها علیهش هست و از لحاظ اقتصادی دچار فروپاشی شد این کشور. آیا این روش خوبه یا نه؟ آیا مثلا ما باید
ببینیم ما الان به سازگار کره شمالی کار نداره. کره شمالی یعنی یه سیستم کمونیستی حاکمیت دولتیه که مردمشون در اون کره شمالی دارن زندگی میکنن و هیچ کس هم خبر نداره که چی میگذره. اونجا اصلا اینترنت وجود نداره. ساعت 8 شب تلویزیوناشون یک کانال بیشتر نداره، خاموش میشه. زن و مرد میرن سر کار، زندگیشون یه زندگی ریاضتی خیلی با جیره و مواظب دارن چی میکنن. ببین این بستگی داره اون حاکمیت داره چجوری کشورش اداره میکنه. خب ممکنه بعضی موقع این کشور مثل قضیه شوروی فروپاشی بشه، بعضی هم نه. من الان دارم بیشتر میگم این تهدید سلاح اتمی الان یه نوع تو تهدیدات یه نوع تهدیدی که دارن ازش استفاده میکنن. حالا کاری به حاکمیت و نوع اداره و چیز کره شمالی ندارن، خاص خودشه. مردمش هم دارن با حکومتش کاری میکنن، حالا در قفقا در عدم آزادی بیان یه بحثای خودشه.
آخه دیروز هم آقای مطهری من این مصاحبه دیدم ازشون که گفته بودن ما هم از همون اول هدفمون ساخت بمب هسته‌ای بوده و نتونستیم اینو پنهان.
اشتباه میکنه ایشون، دروغ داره میگه. گوش داره میگه، دروغ داره میگه. دلیل نمیشه حرف ایشون حجت بشه. خود حضرت آقا فرمود شرعاً در دین شریعت اسلام ساخت سلاح اتمی حرامه. وقتی که بگه حرامه آقای مطهری چیکار از این حرفو میزنه؟ او در حقیقت یه خواستگاه سیاسی بخواد خودش رو مطرح کنه. اصلا
ما نیست چنین چیزی که بخواد اصلاح هستی که
بخواد اصلا نیست. ما انرژی هستی رو برای مسائل اقتصادی جای دیگه داریم ازش استفاده میکنیم و انشالله میگیم دیگه ما از چیز فسیلی بعد در بیاریم. حتی نیروگاه های ما همه چیز اومد انشالله با انرژی هستی در آینده اداره بشه.
جناب آقای شریفی در خدمتتون هستیم.
یا الله سلام خدا بود خسته نباشیم تا آتا بود. ممنون از استاد عزیز. دو تا سوال داشتم از خدمتتون. یکی که اگه میشه در پایان حالا هر روز هر جلسه که صحبت داریم اگه لطف کنید چند تا کتاب معرفی کنین عزیزانی که واقعا راغب هستن. من خودم به شخص واقعا خیلی به این مبحث علاقه منده و دوستم کتابایی دیگه در این مورد هست رو تهیه کنم. یک بعد حالا یه بحث دیگه هست شما در مورد تهدیدهایی که فرمودین در اون تهدیدهای دهگانه یکی از اون تهدیدها تهدید اطلاعاتی بودش. اونتون که ما در مثلا طب سنتی یا اسلامی برای اینکه امنیت بدن بالا بره یک کاری میکنن به اسم حجامت. خب چرا برای امنیت بالا بودن امنیت میشه گفت تقریبا داخلی و حالا حتی خارجیمون چرا واسه پاکسازی کادرها تو سازمانها و ادارات یه حجامت در اون ساختاری انجام نمیشه که مثال دارم میگم مثل کلاهی ها و چشمیری ها که دارید نکنید. من دیدم اینه اگر اون زمان یکی مثل چشمیری اومدش تونستش به مقام مثلا رئیس دفتر نخست وزیر برسه و سازمان مجاهدین خلق تونست یک شخص یا مثل کشمیری وارد نخست وزیری بکنه و رئیس دفتر بشه، خب اون سازمان قابلیت اینو داشته که در انواع سازمان های مختلف آبدارچی وارد بکنه، کارمندهای خودپا هم وارد بکنه. الان که 30 سال 40 سال داره از اون موقع داره میگذره، الان آبدارچی شده مدیر یه قسمت و هر کدوم از اینها شاخه بند چون سازمانیه بحث تشکیلاتیه، اینا هر کدوم واسه خودشون دوباره افرادی رو کادرسازی کردن با خودشون آوردن. چرا ما نمیایم یه حجامتی رو دوباره انجام بدیم و اینها رو شناسایی بکنیم و امنیت حالا میشه گفت داخلیمون رو بالاتر بذاریم و اون نمایش آغاز نگرانیشون خاصتا در مورد نفوذ و جاسوسی بود رو از بین ببریم. میبخشید وقتتون گرفتم، سرتون درد بود.
خدمت رو عرض بکنم. خدا رو
شکر. آقای دکتر جمشید اگه بعضی از سالات فکر میکنید که در واقع پاسخ دادنش تو فضای مجازی به صلاح نیست، من از آقای شریفی خواهش میکنم که سالات
نه نه من اینا به صورت آشکار مشکل خواستی نه ببینید ما الان توی نظام خودمون دو تا تشکیلات داریم که تشکیلات مقابله با همینه، یکی وزارت اطلاعات که دقیقا کارش همینه که جاسوسا نفوذی ها اینا رو باشون شناسایی کنه برخورد کنه تو هر وزارتخونه حراست داره انجام میشه. شاید بعضیش هم نمیتونن اعلام کنن، بعضیش هم اعلام میشه. شما الان تو خیلی جا میگن فلان نفوذی رو دستگیر کردن، فلان کتک رو فلان کردن، خب داره الان حجامت میشه میگه نمیشه، ولی خب دشمن مظلوم هر پیچیدگی ها و خاص نفوذ خودش رو داره. این در تقابل بین تشکیلات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اینا تقریبا دارن این ماموریت رو انجام میدن، به نحو احسن هم دارن در این پدیده جاسوسی و نفوذ دارن اقدام میکنن. انشاءالله خدا موفقشون بده.
بله متشکر. به عنوان آخرین سال جناب آقای حاتمی در خدمت جناب عالی است. آقای حاتمی صدای ما دارید؟
سلام ادب دارم خدمت آقای سردار جمشیدیان عزیز. دوباره با توفیقشون که حضرت علی رو بعد از ماها ما به صورت مجازی زیارت کنیم. حقیقتا کلاس و الحمدلله آقای سردار خیلی پر برآمده، سوالی ندارم. اما بحث جوانان بیانی گم دوم شد، گفتم حقیقتا فرصت هست یه گلایه‌ای من داشته باشم از حضرت علی. متاسفانه اگر حضور ذهن داشته باشید ما در انتخابات که تهران بودیم بعد از اینکه الحمدلله پیروز شدیم تو انتخابات، ما تحت عنوان یک مجمع عالی جوانان انقلابی ارتباط گرفتیم با سردار وحیدی عزیز قبل از اینکه ایشون رأی اعتماد بگیرن. ما یه شبکه سازی شاید بگم در بنده چون معاونت امور شهرستان ها بودم مجمع عالی.
آقای حاتمی عزیز استاد حاتمی عزیز، اگه زحمت
بله قربان،
برابر همین موضوع درسی که آقای دکتر ارائه داد بفرمایید. حالا اون در واقع گلایه‌های شخصی
خب بزرگوار، اگر بشه چون ما حقیقتا گفتم فرصتیه، چون بنده سوالی ندارم، گفتم این فرصتیه. من دکتر سراج جمشیدیان حقیقتا سوال بگم،
من تلفن آقای دکتر جمشیدیان رو در خدمت می‌ذارم، ان شاءالله تماس
داره خودشو.
اگر ندارم متاسفانه، سلام حتی با آقای دکتر وزیریان هم ارتباط گرفتم نتونستم.
من تلفن شما دارم تقدیم میکنم. چشم
دست شما دن از من حداقل یه درازل کوچیک دارم با سردار جمشیدیان مطلب کنیم. ممنون میشم.
آقای کرامت، آقای کرامت عزیز، آقای ابدی خواه
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز و همه دوستان عزیز. آقای دکتر قایمی، من حالا بیشتر شاید مثلا شنونده شما باشید راجع به این سوال، یکی بعضی این فایل ها هست که این فایل ها رو لطف کنن استاد اگه اجازه بدن، من دیدم زمین بحثم استاد موافقت فرمودن.
بله تو گروه میذارم انشاءالله.
حالا بعضی دوستان مثلا تو گروه واتسافی شما نیستم به جهت هایی، تو گروه بله هم هستیم، حالا اونجا اگه لطف کنن یکی این سوال سالی به هوا این بود که یه شاید من جلسه دیروز اولشی مثلا با تاخیر حدودا 10 دقیقه اومد 5 دقیقه اومدم. آیا این کلاس ها ادامه کلاس های قبل از عید؟
بله بله عرض کردم، قرارمون
جدید اومدن، اصلا هنوز ثبت نام نکردن، هنوز فلانه که چجوری این
قرارمون این که برای دوستان در واقع ترم اول 12 تا دوره پیش بینی کنیم و اجرا کنیم که این ادامه همون دوره است.
پس همون ادامه همون دوره است. ممنون از لطف شما. استادم خیلی تشکر میکنم. استادی میکنم وقتتون رو گرفتیم.
آقای پور محمود. آقای پور محمود.
رحمت الله. خدا قوت عرض میکنم و تشکر. سردار عزیز، دو تا نکته رو در واسطه مباحث شما میخواستم عرض کنم. یکی این که صدای بنده رو دارید؟
بله.
ارادت منده. یکی این که در مورد اختلاف نظری که تیم اقتصادی دولت هست و خب به قول شما مسئول در واقع معاونت اقتصادی ریاست جمهوری از تیم اقتصادی دولت جدا میشه، خب این در برگیرنده اختلاف نظر در سطح فرماندهی اقتصادی دولت که بهتره از موضع خود معاملات اقتصادی جمهوری مسئله شفاف بشه. اگه قرار آدم در موضعی قرار بگیره که نتونه کاری انجام بده یا نذارنش کاری انجام بده، بهتر اصلا در اون موقعیت نمونه و اصرار به این که انسان خب معاون رئیس جمهور باشد، معاون اقتصادی رئیس جمهور باشد، اما در شورای اقتصادی دولت نباشد، شاید خیلی اصرار به جایی نباشه. که البته شما استادید و سردار رضایی هم خودشون عاقل‌تر از اون حرفان که حالا ما خواسته باشیم نظر بدیم، ولی در راستای شفافیت اینو عرض می‌کنم که خب طبیعتاً اگر آقای مخبر مسئول اقتصادی دولته، ایشون هم باید پاسخگو باشه، ایشون هم باید تیم رو بچینه، ایشون هم باید از مجموعهش عمل کرد بخواد، که خب این در راستای شفافیت نیازه که از طرف متولیان مسئله شفاف بشه. به قول اون برادر عزیزمون، ما تو دانشگاه ها باید پاسخگو خیلی از ناکارآمدی ها و ابهامات اینها باشیم. نکته دوم که خیلی مهمه، ببینید ما تو 42 سال انقلاب اسلامی از میل ها حرف زدیم اما از حیف ها حرف نزدیم. چقدر از منابع کشور به لحاظ سخت افزاری، به لحاظ نرم افزاری به هدر رفته و متاسفانه حالا توی حقوق جزا شاید بهش بگن ترک فعل، ولی هیچ وقت هیچ مسئولی یقش گرفته نشده که شما مثلا متولی این بخش از اداره کشور بودید، این کارها رو باعثی میکردید و نکردید. خب اینم به نظر میرسه یک ضعف در نظام حقوقی اداری و سیاسی ما که نسبت به مسئله حیف و میل، نسبت به میل بعضن ورود میکنن ولی نسبت به حیف ها بعضن ورود نمیکنن. خب شما هم در جایگاهی هستید که میتونید این مسئله رو مطالبه از ناکارآمدی و یا نارضایتی عمومی به این مسئله برمیگرده که ما به مسئله حیف ها توجه نمی کنیم. خب کشور ما با این قدرت و جایگاه، خب شما در بعد نظامی کاملا درست می فرمایید، ما شاید از توان منطقه‌ای هم فراتر رفتیم، ولی تو بعد سرمایه اجتماعی، تو بعد در واقع حضور جوانان در صحنه، درست ما جلوه های مؤثر و در واقع قابل دفاعی داریم، ولی شما کلیت رو نگاه کنید، در بدنی عمومی نگاه کنید، ابهامات و ایرادات زیاده و که لازمه نسبت به اینها پاسخگویی داده بشه. ببینید دوستانی که الان تو این جمع هستن حداقل وجه اشتراکشون این که دغدغه نظام رو دارن، ولی عامه مردم یا بدنی دانشگاه، من علی تقریبا نکته ای عرض کنم خدمتتون، به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه، یکی از همکارای ما در دور قبل ریاست جمهوری رئیسی، نه این دور، به من گفت که شما چرا به ایشون رأی دادید، دلایل اقتضایی خودم رو گفتم، بعدش در اومد به من گفت که اگر ایشون رئیس جمهور بشه همه ما اعدام نمیشیم، یعنی دشمن تونسته این ذهنیت رو در بدنه علمی جامعه ایجاد کنه که اگر آقا حرف دور قبل آنه حرف الله، یا مثلا شخص مسای رئیسی اگر رئیس جمهور بشه این اتفاق میفته. خب ما تو بحثای کارآمدی و اقناع و اثبات دلایل توجیه خودمون به نظر میاد باید بیشتر کار کنیم. عذرخواهی میکنم استفاده کردم از منظر شما و ارادتمند شما.
البته نظارت افکار عمومی توی بحث مدیران ناکارآمد، اونه که حفظ میکنن، قشنگ افشاگری میشه. من خودم تو این چند ساله خیلی دنبال کردم که عزل و نصب‌ها، مخصوصا عزل مدیران، خیلیش دلیل بر همین ناکارآمدی حفظ هاست. بعضی ها که الان دارن تو قوه قضاییه محاکمه میشن، اصلا یکی از چیزاشون سوء مدیریته یا عدم حفظ بیت الماله تو کیفر خواستاشون که میزنن. ولی خب میگم اینا همه اینا مطلق نیست، اینا هر کدوم از اینا اصطلاحا چی داره دیگه، اصطلاحا چی میگن، فراز و نشیب داره، در مقاطع مختلف خیلی ما زیاده میکنیم. یادتون یه زمانی اصلا صدا و سیما ما هر روز محاکمه مدیران چیز داشت دیگه، مسئولین داشت، اینایی که میومدن براشون چیز میکردن، صحبت و اعترافاتشون رو پخش میکردن، خیلی چیزا که حالا اینا همه مسئله است که گفتم تو جامعه مردم، الحمدلله ما مردم بصیر و آگاهی داریم و تمام این چیزایی که شما داره میگی میدونن مدیران خدوم نظام چی هست، میدونن کی هنون توی نظام دارن واقعا فداکارانه چی میکنن. حالا این ضعف رو باید آقایون بپوشونن. من گفتم من ایده قرارگاه اقتصادی و قرارگاه فرهنگی رو که آقا دادن باید آقایون بهش برسن، تا نرسن همین آسان میکنن.
خیلی خب ممنونم آقای دکتر، زحمت کشید، خدا قوت از خدمت جناب عالی و همه عزیزان حاضر در کلاس. انشالله فردا رس ساعت 4
برای رفع خستگی یه چیزی بگی.
بله بله،
میگن اینایی که اینجای سرش ریخته باشه خوشفکرن مثل من، اونایی که وسط سرش ریخته باشه خوش تیپن مثل من، اونایی که اینجای سرش ریخته باشه وسط سرش ریخته باشه فکر میکنن خوش تیپن. حالا تو ما فکر میکنیم اینایی که داری بگید انشالله برای تو قابل استفاده بوده باشه.
حتما همینطور از آقای دکتر دستون در نکنه، خدا قوت عرض میکنم. انشالله فردا رس ساعت 4 با موضوع ارکان امنیت ملی جمهوری اسلامی انشالله در خدمت عزیزان هستیم. همه عزیزان رو با سلاماتی بر محمد و آل محمد به خدا میسپاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه.